اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه‌ای نقطه آی آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان با شماییم. 301035 پل ارتباطی همیشگی ما با شماست.
دومین دوره بین المللی جایزه معلم، معرفی و تکریم معلمان، مدرسان و مربیان با دستاوردهای شاخص، اختتامیه و معرفی برگزیدگان بهمن ماه 1403 ایام مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت معلمپرایز.ir مراجعه کنید. مهلت ثبت نام 30 آذر ماه 1403.
فرصتی برای شناسایی استعدادها در حوزه طنز. جشنواره زیر چتر لبخند. اگه اعتقاد دارید که در زمینه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست. شما مخاطبان عزیز می توانید در بخش های برنامه که طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید. مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1403. برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه رادیوی سبا، رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه نمایید. جشنواره زیر چتر لبخند.
دوباره باز لحظه های ناب عاشقی و دلدادگی حضرت دوست. دوباره باز فضای اجابت و دعا. کاش لبریز شویم از مهر و مودت خالق بی انتها. در لحظه های ناب ازانگاهی هستیم. دوستان عزیز، از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم و تنین خوش آوای ازان رو از گلدسته های شهرمون تهران در ساعت 17:11 خواهیم داشت و میشنویم.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم
در این لحظه ها نام زیبای خدا رو صدا میزنیم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیات 41 تا 50 سوره مبارکه انبیا با نوای خوش استاد هاشم روغنی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم
ما كانوا به يستهزئون.
تستهزئون قل من يكلأكم الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أفأنتم له منكرون. صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن استاد حسین صبحدل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
از دست و زبان که برایت که از عهده شکرش به در آید. خداوندگار مهربانی ها رو شاکر باشیم و سپاسگزار باشیم از اینکه در این فرصت ها و ثانیه های ناب عاشقی بودیم و نفس هامون رو آغشته به شمیم معطر قرآن کریم کردیم و لحظه هامون متبرک شد به گفتگوی عاشقانه و خالصانه با حضرت یار، اون هم در فاصله اجابتی همچون نماز اول وقت. چراغ بندگیتون پرنور و پرفروغ باشه انشالله. التماس دعای خیر از یکایک شما عزیزان و شما خوبان. همچنان با ما باشید با رادیو گفتگو صدای اندیشه.
گاهی برخی اسامی، کشورها و حتی فرهنگها بر ساخته و تولید شده تحولات و اتفاقات تاریخی هستند و برخی نیز مولد همین قرنهای نزدیکند. اما وقتی از فلسطین سخن میگوییم، منظورمان کجاست؟ از چه هویت و موجودیتی صحبت میکنیم؟
داستان امروز فلسطین از دوران عثمانی و فروپاشی این امپراتوری اسلامی آغاز شد. فلسطین طی سالهای 1516 تا 1917 ذیل امپراتوری عثمانی و استانی با همین نام بود. سرزمینی تقریبا حدود همان چیزی که اکنون فلسطین بزرگ نامیده می شود. با آغاز ضعف عثمانی ها از ابتدای قرن 18 میلادی، فرانسوی ها در مقطعی و سپس انگلیسی ها بخش هایی از امپراتوری را به استعمار خود درآوردند. این روند موجب شد انگلیسی ها سال 1878 قبرس همسایه دریای مدیترانه فلسطین و سپس در سال 1888 نیز مصر، یعنی همسایه جنوبی فلسطین را به تصرف خود درآورد. انگلیسی ها نتوانستند به عمق سرزمین های امپراتوری نفوذ کنند، اما ضعف حاکمیت و اختلافات مرکز عثمانی در ترکیه کنونی با استان های عربی نشین شرایط را برای نفوذ بریتانیا فراهم کرد. انگلیس در سال 1838 کنسولگری خود را در قدس ایجاد و پروژه انتقال یهودیان را از همان زمان آغاز کرد. پروژه‌ای که در اواخر قرن 18 اوج گرفت و جمعیت 5000 نفری یهودیان پیش از 1800 به 14000 نفر در سال 1880 رسید. حکومت عثمانی نیز برای مقابله قوانینی چون ممنوعیت ورود و یا فروش زمین به یهودی‌ها را با سختگیری بیشتر اعمال کرد. حتی در سال 887 سنجق پادشاه وقت عثمانی قدس را تحت نظارت مستقیم امپراتوری تعیین کرد تا بتواند نظارت و کنترل بیشتری داشته باشد. نکته جالب توجه این است که در سالهای 1800 تا 1900 نزدیک به 2 میلیون یهودی شوروی را ترک کردند، اما کمتر از 50,000 نفر از آنها پذیرفتند تا به فلسطین در قلب امپراتوری عثمانی بیایند. مشکلات با افزایش ضعف عثمانی ها و ناتوانی آنها در ممانعت از اقدامات انگلیسی ها تشدید شد. با کنار رفتن عبدالحمید دوم پادشاه عثمانی در سال 1909 که شدیداً مخالف مهاجرت یهودیان بود، جمعیت آنها تا سال 1914 یعنی آغاز جنگ جهانی به 80,000 نفر رسید. مخصوصاً پس از آنکه انگلیس طبق اعلامیه بالفور به یهودی‌ها قول داد تا در فلسطین برایشان وطن بسازد. سال 1917 تقریبا تمام فلسطین و شهر قدس به اشغال نیروهای بریتانیا درآمد. ادامه روند ضعف عثمانی ها باعث شد تا در سال 1918 و همزمان با پایان جنگ جهانی اول رسما فروپاشی این امپراتوری بزرگ اعلام شود. با این فروپاشی انگلیس کنترل فلسطین را بر عهده گرفت و مهاجرت یهودی ها با همراهی آنها مجدداً شدت یافت. در سال 1922 و با قطعنامه جامعه ملل، سازمان ملل کنونی قیمومیت انگلیس بر فلسطین رسمیت یافت و آنها برای این سرزمین فرمانروایی جدید به نام هربرت ساموئل یهودی را انتخاب کردند. اما نکته جالب این است که اعلامیه بلفور در سند قیمومیت انگلیس بر فلسطین هم گنجانده شد. قیمومیت انگلیسی ها تا سال 1948 ادامه داشت و طی این مدت جمعیت یهودیان به 650,000 نفر رسید و حدود 6% سرزمین فلسطین با همکاری حکومت بریتانیا در اختیار آنان قرار گرفت. یهودی هایی که دیگر مهاجر نبودند و این سالها ساختارهای شبه حکومتی مثل آژانس یهودی، گروه های شبه نظامی مانند هاگانا، مراکز کاریابی، مدارس یهودی و غیره را ایجاد کرده بودند. در این سالها فلسطینی ها بسیار سعی کردند تا مانع پروژه یهودی سازی و مهاجرت یهودی ها به فلسطین شوند. اوج این اقدامات در دهه 30 میلادی رخ داده که به انقلاب فلسطین مشهور شد و رهبر و آغازگر این انقلاب هم شیخی سوری الاصل به نام عز الدین قسام بود که توسط انگلیسی ها ترور شد.
و اما دوستان عزیز، در ادامه همچنان با شما این با رادیو گفتگو و میان برنامه درست بنویسیم و درست بخوانیم.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز. حمید حسنی، پژوهشگر ارشد فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم. در این برنامه درباره جن و اجنه میخوام خدمتتون صحبت بکنم، البته درباره واژه هاشون. همونطور که میدونیم یکی از سوره های مبارکه قرآن هم هست، سوره مبارکه 72 قرآن، اسمش جنه. در فارسی با پری هم همنشینه، به اصطلاح میگیم جن و پری، و در فارسی اجنه جمع جن. گاهی عزیزان بزرگوار، مخصوصا ادبای عزیز ما، میبینیم ایراد میگیرن یا به اصطلاح اشکال وارد میکنن، ایراد وارد میکنن که اجنه جمع جن نیست. بله، در زبان عربی اجنه جمع جنینه. هم جن، هم اجنه و هم جنین، هر سه عربی هن. و در فارسی که جنین هم کاربرد داره، برای مثال میگیم علم جنین شناسی، خود جنین از عربی وارد شده، مثل جن و مثل اجنه. در عربی اجنه جمع جنینه و جالب این که دانش یا علم جنین شناسی در عربی علم الاجنه گفته میشه، یعنی واژه امبریولوژی در زبان عربی علم الاجنه گفته میشه. ولی در فارسی امروز به خصوص اجنه رو به معنی جمع جن به کار میبرن. واژه جنون هم از جن میاد. جنون یعنی جن زدگی، حالا به تعبیر قدما اگه بخوایم بگیم. در واقع واژه جنون که به معنی دیوانگی یا زوال عقل به هر شکلی باشه، که میتونه مبحثی از روانشناسی و اصطلاح فنی و علمی روانشناسی و روانپزشکی باشه، معادل بیماری روحی، حالا هر نوع، با طبقاتی که داره، با دستبندی که داره، که بنده نه روانشناس هم نه روانپزشک، بنابراین به واژه فقط میپردازم. جنون هم از جن گرفته شده. جن نونش تشدید داره، مثل واژه حق که قاف تشدید داره و غالبا هم تلفظ نمیشه. درباره واژه حق و امثال اون خدمت شما در برنامه‌های گذشته صحبت کردیم و اینکه تشدید به طور طبیعی در تلفظ فارسی حذف میشه، به اصطلاح میفته. جن هم یکی از اوناست. جنون میبینیم که دوتا نون داره، این همون تشدید است که روی نونه و اونجا برمیگرده. این حقوق که جمع حقه و دوتا قاف داره، اون تشدیده که در واقع تکرار اون حرفه. به هر حال بحث اصلی بر سر اجنه بود که به هیچ وجه به معنی جمع جن در فارسی امروز کاربردش نادرست نیست. خواهشم اینه که اینو غلط نگیرن. اگر در عربی جمع جنینه که هست، اون در زبان عربیه و عرض کردم علم الاجنه به معنی جنین شناسی مربوط به زبان عربیه، و در فارسی ما میتونیم جمع جن رو بگیم جنها، میتونیم بگیم اجنه، که البته خیلی خیلی کاربرد اجنه بیشتر از جنهاست. تا برنامه آینده شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت شما بزرگواران هستیم.